ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم، در مورد این که فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد برگزاری انتخابات در جلسه امروزه ولسی جرگه بررسی می شود. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های چاپ امروز کابل و گزارش های دیگر. برنامه هفتوار هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته ندا.
ولسی جرگه افغانستان بحث ها را در مورد فرمان تقنینی رئیس جمهور مبنی بر اصلاحات انتخاباتی آغاز کرده است. مسئولان محلی ولایت بغلان میگویند در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان به شمول یک فرماندهان طالب، 5 تن از جنگجویان این گروه کشته و 7 تن دیگرشان زخمی شده اند. آمریکا و فرانسه قوای سوریه را متهم میسازد که چند ساعت بعد از رسیدن مواد خوراکی به یکی از شهرهایی که 4 ساعت تحت محاصره قرار داشت، این شهر را بمباردمان کردند. تفصیل اخبار. ولسی جرگه افغانستان بحث ها را در مورد فرمان تقنینی رئیس جمهور مبنی بر اصلاحات انتخاباتی آغاز کرده است. هیئت اداری ولسی جرگه میگوید که روی این فرمان از کمیسیون های این جرگه بحث های جدی صورت گرفته است. در این حال ولسی جرگه افغانستان میگوید که به خاطر ناامنی های اخیر در شاهراها مسئولان امنیتی را روز دوشنبه هفته جاری در جلسه استجوابیه فرا میخواند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی این جرگه چنین گفت:
ما روزی دوشنبه مسئولین امنیتی را در تالار ولسی جرگه دعوت دادیم. از همه اعضای محترم ولسی جرگه خواهش میکنم مطابق اصول وظایف داخلی، چون جلسه استجوابی است، حوالات خود از قبل به هیئت اداره بگذارند که ما در روز دوشنبه یک جلسه خوبی را داشته باشیم.
آقای ابراهیمی گفت در نشست روز دوشنبه قضیه کشته شدن شیرولی وردک عضو ولسی جرگه نیز با مسئولان امنیتی مورد بحث قرار خواهد گرفت. مسئولان محلی ولایت بغلان میگویند در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان به شمول یک قمندان طالبان، 5 تن از جنگجویان این گروه کشته و 7 تن دیگرشان زخمی شدند. عبدالستار بارز والی بغلان به رادیو آزادی گفت این عملیات از شام روز گذشته در ساحات چشمه شیر، باغ شمال و سرخکوتل این ولایت آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد. آقای بارز همچنان گفت تا کنون 10 قریه از وجود مخالفین مسلح پاکسازی کرده و پیشروی نیروهای امنیتی افغان ادامه دارد. به گفته آقای بارز در این عملیات یک سرباز امنیتی کشته و 3 تن دیگرشان زخمی گردیدند. طالبان مسلح تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. سردار ملنگزی عضو شورای ولایتی پکتیا از حمله طالبان مسلح جان به سلامت برد. سردار ملنگزی به رادیو آزادی گفت طالبان مسلح شام روز گذشته بالای موتر وی در منطقه پورک مربوط پلالم مرکز ولایت لوگر حمله کردند. آقای ملنگزی میگوید در این حمله یک محافظ وی نیز زخمی گردیده است. تا کنون طالبان مسلح در این مورد تبصره نکردند. رادیو آزادی. ادامه خبرها. آمریکا و فرانسه قوای سوریه را متهم می‌سازند که چند ساعت بعد از رسیدن مواد خوراکی به یکی شهر که 4 سال تحت محاصره قرار داشت، این شهر را بمباردمان کردند. مردم محل و ناظرین کمک‌ها می‌گویند قوای حکومتی شهر داریا را در منطقه دمشق در دست شورشیان می‌باشد دیروز بمباردمان کرده و تقسیم مواد خوراکی را اخلال نمودند. کمک‌ها شامل روز قبل از بمباردمان به داریا رسیده بود. سازمان ملل متحد میگوید برای انتقال مواد خوراکی به این شهر اجازه حکومت سوریه را به دست آورده بود. سازمان ناظر حقوق بشر سوریه میگوید هلیکوپترهای حکومتی دست کم 20 بمب بیلری را بر مناطق مختلف داریا پرتاب کردند. شهر داریا از سال 2012 به این سو تحت تصرف محاصره قوای حکومتی قرار دارد. پلیس بنگلادش میگوید در یک تلاش برای سرکوب نمودن شورشیان بعد از یک سلسله حملات کشنده در این کشور 900 نفر را بازداشت کردند. پلیس این عملیات را دیروز آغاز کرده و میگوید هدف آن افرادگرایان میباشد. در حملات در چند سال گذشته در حدود 40 نفر از جمله دانشمندان، متخصصین اینترنت و اعضای گروه‌های اقلیت مذهبی در این کشور کشته شدند. حکومت بنگلادش میگوید افرادگرایان داخلی که با احزاب اپوزیسیون و جماعت اسلامی ارتباط دارند میخواهند این کشور را بی‌ثبات بسازند. تام سکینت به حیث رئیس جدید رادیو آزادی انتخاب شد. رادیویی که به 26 زبان نشرات دارد. تام سکینت قبل از این برای 24 سال در خبرگزاری اسوشیتد پرس به حیث رئیس بخش مسکو، مدیر بین المللی و معاون مدیر مسئول کار کرده است. جیف شل رئیس بورد مرکزی رادیو آزادی دیروز از تجربه و شیوه رهبری آقای کنت شکایت کرد. رادیو آزادی برای 23 کشور به 26 زبان نشرات دارد. کشورهایی که در آن رسانه‌ها به طور کامل پیشرفت نکرده و یا با موانع روبروند. در جمین کشورها روسیه، اوکراین و دیگر جمهوریت‌های شوروی سابق، ایران، افغانستان و پاکستان شاملند. و در جریان نگرانی ها در مورد این که مردم بریتانیا شاید بر طرفداری خارج شدن این کشور از اتحادیه اروپا رای بدهند، بازار اسهام در جهان نزول کرده است. نرخ اسهام در بازار شانگهای، پاریس و نیویورک دیروز به درجه پایین آمد که در 4 ماه گذشته سابقه نداشت. رهبران جهان هشدار دادند که اگر بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شود، بازار اقتصادی جهان را به بحران روبرو خواهد ساخت. مردم بریتانیا به تاریخ 23 جون در یک نظرپرسی در مورد خروج از اتحادیه اروپا رای می‌دهند. پایان اخبار از رادیو آزادی.
ساعت 11:06 است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد انتخابات امروز در ولسی جرگه مورد بحث قرار می‌گیرد. مروری بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. قضایای جنایی در ولایت تخار افزایش یافته است. یک فعال مدنی این ولایت می‌گوید:
جرایم جنایی به حد نهایت در ولایت تخار زیاد شده است. ما از دولت خواهش مازی است که باید جلوی همچنین جرایم را بگیرد.
سرمفتش خاص بازسازی افغانستان میگوید که حملات طالبان پروژه های بازسازی امریکا در افغانستان را به تهدید روبرو ساخته است. یک آوازخوان فولکلور زن در شمال افغانستان وفات کرد. در نیمه دوم ساعت دوام برنامه صحت سرمایه زندگی را میشنوید.
غذایی که ما باید از طرف سحری یا پس شب بگیریم، غذایی که سبب زیاد شدن ادرار میشه و همچنان غذایی که سبب تشنگی میشه، از باید جدن خودداری شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، ولسی جرگه افغانستان بحثا را روی فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد انتخابات آغاز کرده است. جاوید حسن‌زاده خبرنگار رادیو آزادی همین لحظه از کابل در خط تلفن است و از او میپرسیم که تا چه حد این موضوع بحث شده در ولسی جرگه. جاوید:
بله، سلام علیکم. سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما گفتین، امروز فرمان تقنینی رئیس جمهور در امور تشکیل وظایف و صلاحیت های انتخاباتی با ولسی جرگه، پس از اینکه کمیسیون ها بالای زو بحث کردن، امروز با ولسی جرگه به خاطر رای گیری به بحث گرفته شده. اما تا هنوز کدام فیصله نهایی در مورد از این رد و یا تایید از این صورت نگرفته. وضعیت مجلس به این قرار است که وکلا در رابطه با این فرمان نظریات زده نقیز دارن. برخی ها به این نظر هستن که گویا این فرمان در تمام کمیسیون ها موارد توافقی وجود داشته و باید این هرچی زودتر تصویب شوه و بعد از او تعدیلات از طرف وکلا در او آورده شوه. اما برخی دیگه به این نظر هستن که نه، باید اول در این مسئله باید بحث صورت بگیره و معلوم شوه که این فرمان کدام موارد اختلافی داره، کدام موارد تاییدی داره، بعد از او باز تصمیم گرفته شود. قسمی که آقای برخابی رئیس کمیسیون اختصاصی که روی از این فرمان امروز در جلسه معلومات میده، گفت که تماما موارد در کمیسیون ها که سه جلسه در این رابطه برگزار شده که کمیسیون ها در جلسه اولی 5 کمیسیون نظریات رای داشتن، 5 کمیسیون نظریات موافق داشتن. در جلسه دوم گفت که بیشتر موارد در تعدیلات اختلافی بوده، اما در جلسه سوم نهایی که 8 کمیسیون در این حضور داشتن، گفت که روی تمام موارد از این فرمان توافق صورت گرفته، بجز از یک مورد که دو گفته شده که باید تعیین کمیشنرها به اساس مشوره ریاست اجرایی افغانستان صورت بگیره که در این مسئله این استثنایی است و فعلا بسیار تاکید روی ازی است که باید اول موارد اختلافی همین یک مورد اختلافی که است این روی رای گیری شود تا در این مورد با موافقه برسند و بعدا رای گیری روی فرمان صورت بگیره که آیا فرمان تایید شود و یا رد. در این میان بعضی از وکلا اعتراض دارن و برخی از وکلا دیگر متهم به این میکنن که اونا به خاطر بقایشان به خاطر از اینکه نمیخواین که چیز کنه کشور به امن و ثبات برسه و بحران در کشور ادامه پیدا کنه. از این جمله فوزی کوفی اعتراض کرد و گفت که برخی ها طرفدار از این نیستن که این فرمان تقنینی تصویب شود و به همین خاطر کوشش میکنن که بس امروز در ولسی جرگه مشکل روبرو بسازن.
جاوید،
اما برخی دیگر این مسئله رد میکنه و میگه که
یک بله. سوال داشت، سوالی است که انتظار میره که تا ختم امروز این جلسه تکمیل شوه و این فرمان تقنینی به یک نتیجه برسند دربارش؟
قسمی که از وضعیت جلسه معلوم میشه و خود رئیس ولسی جرگه هم میره گفت که امروز وضعیت در جلسه نظر به تصمیم گرفتن روی قوانین دیگه متفاوت است، یعنی وضعیت بسیار جنجالی است. اما رئیس ولسی جرگه تاکید کرد که با توجه به این وضعیت فردا یک نشست برگزار شود، تماما نماینده های کمیسیون های 15 گانه بشینن پس روی موارد اختلافی و همگی به توافق برسن، بعدن روی بحث میکنیم. اما وکلا هنوز هم جار و جنجال دارن و کسی نظریات رد داره، کسی نظریات موافق. دیده شود که در آخر با توجه به این مسائل چی تصمیم روی از این فرمان گرفته خواهد شد.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی جاوید حسن‌زاده بود که در مورد بحث‌ها روی فرمان تقنینی رئیس جمهور در رابطه با برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی و اصلاحات در این ساحه توضیحات می‌داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، حالا نسیم شفق بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق می‌زند.
بیشتر شدن مسئولیت‌های نیروهای آمریکایی از سوی باراک اوباما در افغانستان و افزایش نگرانی‌ها از گروگانگیری مسافرین در شاهراه‌ها از مطالب و تبصره‌های عمده روزنامه‌های چاپ امروز کابل است. روزنامه اطلاعات روز سرمقاله‌اش را به بیشتر شدن مسئولیت‌های نیروهای آمریکایی در افغانستان اختصاص داده و نوشته است که پس از این نیروهای آمریکایی در عملیات‌ها با نیروهای امنیتی افغان همکاری می‌کنند. سرمقاله نویس گفته است که در این عملیات‌ها نیروهای آمریکایی می‌توانند از سلاح‌های نیز کار گیرند که در جنگ علیه تروریسم از آن استفاده می‌شود. سرمقاله نویس نوشته که اگر نیروهای آمریکایی عملاً در جنگ‌ها با نیروهای امنیتی افغان همکاری کنند، جلو فعالیت‌های مخالفان مسلح دولت تا حد گرفته شده و وضعیت امنیتی نیز بهبود خواهد یافت. روزنامه ویسا در سرمقالهش نوشته است که آمریکا برای یک بازی بزرگ منطقه‌ای نیروهایش را به افغانستان فرستاده و اعلام پایان دادن به جنگ در این کشور تلاش برای مشغول ساختن اذهان عام است. سرمقاله نویس میگوید که حکومت افغانستان ظاهرا از برگشت نیروهای آمریکایی به جنگ در این کشور خوش به نظر میرسد، اما به گفته سرمقاله نویس حکومت در فکر سرکوبی ملت و درد و غم مردم نیست. گروگانگیری راهکار جدید طالبان مسلح برای انتقام گیری. روزنامه کابل پوست سرمقالش را زیر همین عنوان نوشته است. سرمقاله نویس میگوید که پس از کشته شدن ملا اختر محمد منصور، رهبر پیشین طالبان مسلح، این گروه تاکتیک جنگ در افغانستان را عوض کرده و گروگانگیری مسافرین نیز به باور نویسنده سرمقاله بخش از این تاکتیک است. سرمقاله نویس میگوید که حکومت به خاطر جلوگیری از گروگانگیری در شاهراها گزمه های نیروهای امنیتی را افزایش داده است، اما سرمقاله نویس نوشته که حمایت حلقات استخباراتی خارجی از طالبان تا حد وسیع است که همچو اقدامات نمیتواند جلو گروگانگیری را بگیرد. و روزنامه چراغ در مطلب تحلیلی پرسیده است که آیا طالبان مسلح تاکتیک جنگیشان را تغییر داده اند؟ در مطلب برخی از تحلیلگران گروگانگیری افراد در شاهراها را تاکتیک جدید طالبان مسلح خوانده و گفتند که طالبان با هم شوراهکار تلاش دارند انتقام گیری کنند. با باور نویسنده مطلب ممکن گروگانگیری و قتل مسافرین در شاهراها تنش‌های قومی و سمتیرانیز به میان آورد. نویسنده مطلب سفارش کرده که حکومت مسئول حفظ جان مردم بوده و باید در این راستا تلاشهایش را جدی و بیشتر سازد.
مروری بود بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل از رادیو آزادی.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. شماری از باشندگان ولایت تخار با ابراز نگرانی از افزایش جرایم جنایی و گشت و گذار افراد مسلح غیر مسئول در داخل شهر، فیرهای بی مورد از طرف شب و قتلهای زنجیروی از سوی افراد مسلح ناشناس در یک ماه گذشته در این ولایت شکایت کرده و این حالت را یک حالت بی سابقه می خوانند و از دولت می خوانند که در خصوص جلوگیری این مسئله گام های عملی بردارد. از سوی دیگر مسئولان قماندانی امنی ولایت تخار آمار رویدادهای ثبت شده جنایی را در یک ماه گذشته 50 مورد عنوان نموده میگویند که از این میان 46 نفر مظنون از سوی پلیس بازداشت و 4 نفر دیگر تحت پیگرد پلیس قرار دارد. در این مورد اجمل آریان از ولایت تخار گزارش دارد که با هم میشنویم.
باشندگان شهر طالقان مرکز ولایت تخار از افزایش به سابقه جرایم جنایی و گشت و گذار افراد مسلح غیر مسئول و فیرهای به مورد شب هنگام نگران نموده و مسئولان امنیتی این ولایت را به بی‌کفایتی متهم کرده و از حکومت مرکزی خواهان جلوگیری این چالش ها شده اند. ناصر شریفی، یک تن از فعالان مدنی ولایت تخار، در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
جرایم جنایی به حد نهایت در ولایت تخار زیاد شده است. ما از دولت خواهش مازی است که باید جلوی همچنک جرایم را باید بگیرتنیم، چون که مردم بخوف بسه میبرند.
با این حال مسئولان پلیس تخار با پذیرفتن انتقادات و نگرانی های باشندگان این ولایت میگویند که در یک ماه گذشته 50 قضیه جنایی را به ثبت رساندند و در پیوند با آن 45 نفر متهم مسلح نیز از سوی پلیس بازداشت شده اند. عبدالخلیل اسیر، سخنگوی قماندانی امنیت تخار، در این مورد گفت:
یعنی در مجموع ما تقریبا 50 قضیه جرمی در ولایت تخار داشتیم. سعی و تلاش شب و روزی نیروهای نیروی امنیتی و خصوص پلیس بوده که ما تانستیم 46 قضیه زیره عاملین شده دستگیر کنیم، با دوسیه هاشون که تکمیل شده به اداره سارنگولی معرفی کنیم که این مجرمین که دستگیر شده شامل قاتلین است، سارق است و سایر جرایمی که داریم.
از جانب دیگر مسئولان شفاخانه ولایتی تخار آمار مجروحین و جرایم جنایی را در یک ماه گذشته 83 مجروح و 5 کشته عنوان کردند. کرام‌الدین وکیل‌زاده، رئیس شفاخانه ولایتی تخار، در مورد قضایای جرایم جنایی به رادیو آزادی گفت:
83 تن به لوحه مختلف جرایم جنایی مراجعه کرده، از جمله 52 تن واقعات لتکوب و واقعات جنگی بود و 11 تن حادثات ترافیکی بود و 20 تن خشونت علیه زنها بود که مجموع 83 تن مراجعه کرده.
با این همه خانواده‌ای که یک عضو خانواده‌شان در کمین افراد مسلح غیر مسئول در ولسوالی ورسج این ولایت مجروح و به شفاخانه شهر طالقان انتقال دادند، پلیس را در بازداشت تفنگداران غیر مسئول به سلنگاری متهم می‌کنند.
خیلی چونگش کارا نبودن، مردک خیانت آمد، رک زور آمد، رک خلانات ارز آمد، رک خونپیچ آمد. امروز ده جای پایا چای ما مرمی خرده خون ریخ ریسه.
همیشه میره دوسته در سر رو پتک میپرد و در این مطاری پولیس هم چند پیش گرفت در نمیتوی یک جنجال خواست کرد. امروز در بیداده امورا به ایوالا با رئیس جمهور از حکومت ما خواسته با امیز که از امورا بازخواست کنه، اگر نکرد با اون طرف توقف هست.
اما مسئولان پلیس ولایت تخار میگویند که در پیوند به رویداد ولسوالی ورسج 2 تن از افراد مسلح غیر مسئول از سوی پلیس بازداشت شده و قضیه هم اکنون تحت پیگرد پلیس قرار دارد. از این پیش ولی تخار به تفنگداران خودسر هشدار داده بود که از گشت و گذار بیجا و از مردم آزاری دست بردار شوند و در غیر آن با برخورد تند نیروهای امنیتی مواجه خواهند شد. اما باشندگان تخار میگویند که تاکنون در خصوص خلیصالای تفنگ بدوشان خودسر کدام اقدام صورت نگرفته است.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
دا چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان شد.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
شنوندگان گرامی، برنامه زیر آسمان کبود را که امروز از ساعت 3 تا 5 به نشر می‌رسد فراموش نکنید. با رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید. سوال‌ها، نظریات و پیشنهاداتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان می‌گوید در اثر حملات طالبان پروژه‌های بازسازی آمریکا در افغانستان با تهدید مواجه شده است. جان سوفکو در یک مصاحبه اختصاصی با آژانس خبری رویترز گفته است با کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان احتمال دارد دستاوردهای ایالات متحده در این کشور زیانمند شود. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
جان سوفکو سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید فعالیت‌های تخریبی طالبان میلیاردها دلار مساعدت‌های را به خطر مواجه می‌سازد که آمریکا در یک دهه گذشته در افغانستان به مصرف رسانیده است. رئیس اداره تفتیش آمریکا در امور بازسازی افغانستان در یک مصاحبه اختصاصی با آژانس خبری رویترز گفته است آمریکا پول‌های انگفت را در افغانستان ضایع کرده است که برای یک کشور کوچک خیلی زیاد است و این در حالی است که از مصرف پول‌های خارجی در افغانستان خیلی کم نظارت می‌شود. کانگرس ایالات متحده آمریکا از سال 2001 میلادی تا اکنون حدود 113 میلیارد دلار را به افغانستان اختصاص داده است. اما بر اساس گزارش‌های 4 سال اخیر اداره تفتیش آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار، بخش اعظم این پول‌ها ضایع شده است. جان سوفکو میگوید اگر تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان بر اساس پلان موجود کاهش یابد به نظر می رسد که با آن بازسازی افغانستان بیشتر زیانمند خواهد شد و به گفته وی این ضایعات به میلیاردها دلار خواهد رسید. بر اساس گزارش اداره سیگار که در ماه اپریل سال جاری میلادی نشر شد برنامه های بازسازی در افغانستان، پروژه های کمک در امر مبارزه با مواد مخدر، اعمار خطوط تمدید انرژی برق، تشویق صنایع بازسازی سیستم های بانکی و حقوقی، عصری ساختن زراعت و سایر پروژه ها را شامل بوده است. به گفته جان سوفکو، اداره سیگار زمانی ایجاد شد که نصف پول های آمریکا در افغانستان مصرف شده بود، اما در دو سال گذشته اداره وی کارهای را هم انجام داده است. جان سوفکو با یادآوری از این اقدامات گفته است قراردادها با 107 شرکت و کسان لغو شده است که کارهایشان ناقص بوده و 950 میلیون دلار از جمله پولهای ضایع شده و از درک جریمه ها دوباره اعاده شده است. از جمله 113 میلیارد دلار کمک آمریکا به افغانستان 60% آن برای آموزش نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان مصرف شده است. جان سوفکو میگوید در مورد موثریت این برنامه هم پرسش‌های زیاد وجود دارد و اگر وضعیت به همین شکل ادامه یابد ارائه خدمات به مردم افغانستان و توانمندی حکومت رئیس جمهور غنی با تهدید مواجه خواهد شد. جان سوفکو گفته است اگر وضعیت در افغانستان همین طور رو به وخامت برود حتی در محلاتی که با تدبیر مساعدت شده است این کمک‌ها با خطر مواجه خواهند شد. قبلا جیمز دابنز نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان گفته بود گرچه در عرصه مساعدت‌های بشری دستاوردهایی وجود دارد ولی با وصف میلیاردها دلار مصرف هدف در افغانستان به دست نیامده است.
رادیو آزادی در اینترنت تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
جنبش مدنی عدالت اجتماعی از حکومت می خواهد تا تدابیر جدی را برای امنیت جان مسافران در شاهراها روی دست گیرد. اعضای این جنبش تأکید می کنند که حکومت باید برای رهایی مسافران از قید طالبان دست به کار شود. در همین حال معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان می گوید به نیروهای امنیتی دستور داده شده تا برای تأمین امنیت جان مسافران در شاهراها از تلاش های جدی کار گیرند. نظیفه محبوبی گزارش دارد از کابل.
اعضای جنبش مدنی عدالت اجتماعی میگوید بر بنیاد قانون اساسی حکومت وحدت ملی مکلف است از جان و مال مردم حفاظت کند. رومل خرم یکی از اعضای این جنبش روز جمعه در نشست خبری در کابل تاکید کرد که اگر امنیت شهرها از سوی حکومت جدی گرفته نشود، ادامه ربودن مسافران از سوی طالبان عواقب خطرناک به همراه خواهد داشت.
دیگر کاسه صبر شهروندان لبریز شده و در صورت ادامه چنین وضعیت و بی‌توجهی دولت در این زمینه شهروندان کشور آرام نخواهند نشست و دست به اعتراضات گسترده میزنند که آنگاه عواقب بعدیش به دوش دولت مردان خواهد بود.
آقای خرم از شورای علما و کمیسیون حقوق بشر نیز می‌خواهد تا در این باره خاموشی اختیار نکنند. این انتقادها پس از آن مطرح می‌گردد که طالبان نزدیک به دو هفته پیش نخست 4 بس مسافربری را در شاهراه کابل کندز متوقف و از میان 158 مسافر 12 تن آنان را کشتند، 160 مسافر را رها و 8 تن این مسافران تا کنون در بند این گروه به سر می‌برند. چهارشنبه هفته گذشته نیز شاهراه کندز تخار شاهد رویداد این چنین بود. طالبان 47 تن از مسافران را از این شاهراه با خود بردند. وزارت داخله افغانستان گفته است که شمار زیاد این مسافران از بند رها شدند. از سوی دیگر معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان میگوید عملیات برای رهایی مسافرانی که در بند طالبان به سر میبرند در شاهراه کندز تخار راه اندازی شده است. جاوید فیصل روز جمعه در صحبت با رادیو زودی گفت به نیروهای امنیتی دستور داده شده است تا برای امنیت جان مسافران در شاهراه ها توجه جدی کنند.
حکومت
افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر مسئولیت دارد تا از جان و مال مردم برخی اقدامات را روی دست گیرد. در نشست شورای امنیت به گونه خاص روی این موضوع بحث شده است و به نیروهای امنیتی دستور داده شده تا برای امنیت جان مردم تدابیر لازم روی دست گیرند و در این زمینه تلاش ها ادامه دارد. ادامه گروگانگیری و ربودن مسافران از سوی طالبان در شاهراهای کشور نگرانی ولیسی جرگه افغانستان را نیز برانگیخته است. هیئت اداری و اعضای این جرگه از حکومت وحدت ملی خواستند تا برای رهایی هرچه زودتر مسافران که در بند طالبانند دست به کار شود و همچنان تامین امنیت شاهراها را جدی گیرد. با این همه نگرانی ها وزارت دفاع افغانستان در صحبت با رادیو زودی میگوید برای رهایی این مسافران به شمول انجام عملیات‌های نظامی از تمامی امکانات کار گرفته خواهد شد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شورشیان گروه دولت اسلامی یک معبد تاریخی را در عراق ویران کردند. معبد باستانی نبو که حدود 3000 سال قدامت تاریخی دارد، یگانه بنای تاریخی نیست که توسط شورشیان گروه دولت اسلامی تخریب می شود. آنها قبلا هم برخی آثار تاریخی را در مناطق تحت کنترلشان از بین برده بودند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
در یک ویدیویی که تازه توسط شورشیان گروه دولت اسلامی نشر شده است، تخریب معبد تاریخی نبو که حدود 3000 سال قدامت تاریخی دارد نشان داده می شود. تخریب این معبد تاریخی تازه ترین تهاجم شورشیان گروه دولت اسلامی بر ارزش های بهش‌بهای باستانی و فرهنگی به شمار می آید. معبد باستانی نبو متعلق به تمدن آشوری ها بوده، در شهر آشوری نمرود در شمال عراق موقعیت داشته و در قرن 13 قبل از میلاد مسیح ساخته شده است. سازمان ملل متحد به تاریخ 9 جون انهدام این معبد تاریخی را تایید کرده، گفته است تصاویر اخذ شده توسط ستلایت ها خسارات وسیع را در مدخل این معبد نشان می دهد. معبد باستانی نبو به خدای دانش و معرفت تمدن بابلی ها تعلق دارد. در ویدیوی تازه شورشیان گروه دولت اسلامی همچنان نشان داده می شود که بلدوزرها مصروف ویران نمودن دروازه تاریخی نرگال در یک بخش از دیوارهای ساحه تاریخی نینوا در شهر موصل در عراقند. در این ویدیو یک مرد ریشو می گوید تخریب این آثار تاریخی به خاطر جلوگیری از رجوع مسلمانان به بت‌پرستی صورت می گیرد. شورشان گروه دولت اسلامی همه فرهنگ قبل از اسلام و ادیان دیگر را بغیر از تعبیر تندروانه سنی خودشان بت‌پرستی می‌خوانند. معبد باستانی نبو یگانه بنای تاریخی نیست که توسط شورشان گروه دولت اسلامی تخریب می شود. آنها قبلا نیز برخی آثار تاریخی را در مناطق تحت کنترلشان در سوریه و عراق از بین بردند. شورشان گروه دولت اسلامی قبلا برخی ساختمانها و معابد شهر باستانی پالمیرا را در سوریه منهدم ساختند و در مورد این که آنها از درک غارت آثار تاریخی پول گردآوری می کنند نیز شکهای وجود دارد.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11 و 30 دقیقه قبل از ظهر است. فرشته ندا با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
ولسی جرگه افغانستان بحث‌ها را در مورد فرمان تقنینی رئیس جمهور مبنی بر اصلاحات انتخاباتی آغاز کرده است. مسئولان محلی ولایت بغلان میگویند در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان به شمول یک قمندان طالب 5 تن از جنگجویان این گروه کشته و 7 تن دیگرشان زخمی شدند. سردار ملنگزه عضو شورای ولایتی پکتیا از حمله طالبان مسلح جان به سلامت برد. آمریکا و فرانسه قوای سوریه را متهم می‌سازند که چند ساعت بعد از رسیدن مواد خوراکی به یک شهر که 4 سال تحت محاصره قرار داشت این شهر را بمباردمان کردند. پلیس بنگلادش می‌گوید در یک تلاش برای سرکوب نمودن شورشیان بعد از یک سلسله حملات کشنده در این کشور 900 نفر را بازداشت کردند. تامس کنت به حیث رئیس جدید رادیو آزادی انتخاب شد، رادیویی که به 26 زبان نشرات دارد. و در جریان نگرانی ها در مورد این که مردم بریتانیا شاید بعد طرفداری خارج شدن این کشور از اتحادیه اروپا رای بدهند، بازار اسهام در جهان نزول کرده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات میکنند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. مسدود شدن کلینیک ها و قطع عرضه خدمات صحی در ولسوالی کوهبند ولایت کاپیسا به خاطر جنگ مسلحانه دو قمندان محلی در اینجا مشکل زیاد ایجاد کرده است. این عمل وضعیت باشندگان این محل را به مشکل روبرو ساخته. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال احمد حنایش جزئیات بیشتر دارد.
ادامه جنگ مسلحانه میان دو قمندان محلی در ولسوالی کوهبند ولایت کاپیسا باعث بدامنی و متوقف شدن خدمات صحی در این ولسوالی شده است. باشندگان منطقه درنامه ولسوالی کوهبند ولایت کاپیسا از بدتر شدن وضعیت امنیتی و نیز متوقف شدن عرضه خدمات صحی، آنان میگویند جنگ بین دو قمندان محلی که از سالها به این سو جریان دارد، روند زندگیشان را با چالش روبرو ساخته و از هر نوع رفاه و آرامش محروم شدند. مسدود شدن کلینیک‌های صحی و قطع عرضه خدمات صحی بیشتر مردم را در این ولسوالی نگران ساخته است. در این حال دکتر مرزا محمد رجار رئیس ساعت عامه ولایت کاپیسا میگوید عرضه خدمات صحی در منطقه درنامه که 2000 خانواده در آن زندگی میکنند متوقف است و تا زمانی که افراد مسلحی درگیر جنگ به ارزش‌های صحی احترام نگذارند، آنها نمیتوانند مراکز صحی را در این منطقه دوباره فعال سازند.
عرضه خدمات صحی فعلا توقف است. ما با بزرگای درنامه ما چندین مریض گرفتیم، ولسوال مکروبند برای ما وعده سپرد و مردم متفیداش جمع کردند و امروز با صحبت کردند که تعهد میسپارند که دوباره افراد مسلح، افراد غیر مسئول به مرکز صحی داخل نمیشه و ارزش های صحت احترام قائل میشن. یعنی تعهدشان ما بگیریم دوباره خدمات ما رو آغاز میکنیم.
با این حال جنرال عبدالفهیم قائم که تازه به عنوان قمندان امنی ولایت کاپیسا مقرر شده است، از مسدود بودن کلینیک‌های صحی در ولسوالی کوهبند اظهار بی‌خبری کرده و به رادیو آزادی گفت برای رسیدگی به این مشکل اقدام خواهد کرد.
ما حال اطلاعی ندارم که اجرسی هم برای رسی مردم دور باشد. طرف کوهبند هم میرم، هرگاه اگه تو موارد حرکت بکنه یا شور بخوره یا ما مرگ خواد دیدم یا با اونا بفهمانم که به مردم بدفاع از یه تازار نکنم.
ولسوالی کوبند ولایت کاپیسا یکی از محلاتی است که از سالهای گذشته بدین سو به دلیل حاکم بودن تفنگ و قمانداران محلی بر سرنوشت مردم، این ولسوالی از حاکمیت دولت به دور به نظر می رسد. در حال حاضر دو قمندان محلی به نامهای زابد وکیل و گلنظیم که با هم درگیر جنگند، وضعیت زندگی مردم محل از این راه گذر تیره و ناگوار شده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadiar
خانم گلندام مشهور به سبزگل اندخویی، هنرمند فولکلور شمال افغانستان، روز پنجشنبه به عمر 72 سالگی درگذشت و در ولسوالی اندخوی در ولایت فاریاب به هدیره آباییش به خاک سپرده شد. خانم سبزگل از 14 سالگی شروع به آوازخوانی کرد و یکی از اولین آوازخوانهای زن از ولایت شمال افغانستان بود. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در مورد زندگی نامه سبزگل گزارشی را از فاریاب فرستاده که با یکی از آهنگهای قدیمی این خانم هنرمند شروع می شود.
سبزگل 14 ساله بود که با موسیقی رو آورد. او سواد نداشت، اما جالب این بود که در اکثر آهنگهایش نظر به وضعیت مجلس و روحی تماشاچیان و مناسبت کنسرت و گونه آنی شعر می بافت، می ساخت و در قالب آهنگ در آورده می سرایید. سبزگل در کوچه یانچی خانه سمت شمال شفاخانه انخوی با شوهرش فیض احمدی در یک خانه شخصی گلی زندگی میکرد. در مصاحبه که سال گذشته به ارتباط 8 مارچ روز زن با وی داشتم، در مورد استادش پرسیده بودم که در نزدیکی شاگرد شده و در کجا به هنر آوازخوانی رو آورده است. وی به جواب این پرسش چنین گفته بود:
استاد ما مرجان خاله بود، اونمو بر ما یاد داد. ما خوام دمو وقتا ما خرد بودم، اون وقتا یعنی ما خرد بودم، اون استاد ما مرجان خاله بود، سپر خاله بود، اون از همه ما یاد گرفتم.
استاد فیض الله قرداش که فعلا مجری برنامه ادبی و فرهنگی بخش دری مجله آزادی رادیو اروپای آزاد و از اولین نطاق و گوینده پروگرام محلی ازبکی رادیو افغانستان وقت بود میگوید: بعد از دهه های 50 مرحوم سبزگل آهنگ های زیادی در آرشیف رادیو افغانستان داشت و همراه با بنگیچه، خدای قل، ملا تاج محمد سریپولی و فیض احمدی آهنگ های جورایی نیز داشت.
مرحوم سبزگل آهنگ های بسیار زیادی در آرشیف رادیو افغانستان داشت و در برنامه های محلی و ازبیکی فرمایشات زیادی با صدای مرحوم سبزگل می آمد. و جالب همین بود که این خانم سبزگل یگانه خانم زن در شمال افغانستان بود که صدای از این بار اول با دایرت در آمد.
استاد قرداش گفت در گذشته خانم سبزگل یک زایی هنری به مردم شمال افغانستان است. بشیر احمد تیانچ وکیل منتخب مردم فاریاب در ولس جرگنیز گفت سبزگل در واقع در عرصه هنر و موسیقی به مردم خود خدمت زیادی کرده.
جا داره که ما به خاطر ما زحمتایی که او بر مردم کشیده بود، هنری که بر مردم ایراد کرده بود، نام از جاویدانه بوده باشه، کارهای به حق قضی بکنیم، ولی کوچکترین کاری که میتونیم حداقل گذری را که او حیات به سر برد و به حساب زندگی خود را به آخر رسانید، اما گذر را به نام عظیم سما بکنیم. به تصمیم به نیس وکیل داریم و امیدوار هستیم که مسئولین مربوطم در محل هم در مرکز هم کار ما بوده باشند.
سبزگل آوازخوان مردمیه که دارای استعداد نادر و صدای گیرا و بیمانند بود و در سن 72 سالگی چشم از جهان بست.
آه آواز خانم سبزگل اندخویی هنرمند فولکلوریک کشور بود که درست قبل با عمر 72 سالگی بنابر مریضی که عاید حالش شده بود درگذشت. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا توجه کنید به بخش دوم برنامه صحت سرمایه زندگی که فرشته ندا میزبان آن است.
روغتیا د ژوند شتمنی.
دکتر صاحب، میشه در مورد ازی بر ما بگوین که البته به شنونده ها معلومات بتین که در سحری در ماه مبارک رمضان کدام نوع غذاها و نوشیدنی ها صرف شوه که تا مردم با مشکلات مواجه نشن؟
غذایی که ما باید از طرف سحری یا پس شب بگیریم باید غذای بسیار ساده، سهل هضم و پر کالری باشه، به این معنا که از غذایی که هضم زیاد ایجاد میکنه، غذایی که سبب زیاد شدن ادرار میشه و همچنان غذایی که سبب تشنگی میشه باید جدا خودداری شوه. یعنی غذاهایی که مثل چای تیره، گرفتن کافی که سبب زیاد شدن ادرار نزد یک شخص میشه و در طول روز زیاد شخص بخصوص از بابت مایات زیاد میسازه باید زود جلوگیری شوه. از طرف دیگه غذاهای بر کالری که سهل لازم باشه مثل گرفتن لبنیات، گرفتن کچولو و
خوردن شیرنی چطور است؟
شیرنی های که سقیل و لازم مجاز نیست به خاطر از اینکه سبب پوری و سیری میشه و شخص نمیتونه که غذای مناسب اخذ کنه. کوشش شوه که در ماه مبارک رمضان از ترشی تندی و همچنان شیرینی های ثقیل اجتناب صورت بگیره. گرفتن مایات مناسب، قبلا هم گفتم که جوس های ساده، گرفتن چای کمرنگ، گرفتن دوغ که شما قبلا ذکر کردین و همچنان مایات مثل گرفتن شیر که چربی کمتر داشته باشه، کمتر از 2% باشه خوبتر است. و از طرف دیگه نکته مهمی است که زمانی که ما سحری میکنیم باید استراحت نکنیم، حداقلش 3 ساعت باید استراحت نکنیم. چرا؟ این سبب رجعت محتویات یا غذایی که ما خوردیم به طرف میری و گلو شده و سبب مشکلات و بدهضمی، یعنی سبب پوندیدگی دمش و همچنان نفخ‌ها در ناحیه شکم شده و مشکلات نزد یک روزه‌دار به وجود میاره.
سلامت باشین دکتر سه برادر، ما از ولایت قندوز روی خط هستن. بله سلام علیکم.
بله سلام بر شما، سلام بر دکتر صاحب، سلام بر همه دوستان که از مستر رادیو آزادی شنواستن.
میوان جان بسیار زیاد خوش آمدین، سلام خدمت شما هم، بفرمایید.
لا تشکر زنده باشین، خواهش میکنم. میخواستم از دکتر سوال داشتم.
بفرمایید.
میشه به مشتو بگویم اوشا؟
بفرمایید بفرمایید.
گرانا روژماتی که یعنی پیشلد کم آوزا اونا باید انسان استفاده وی که چه روزمره که تزای نشی او دروژنا کلوبیانا کم آوزا اونا خواهد انسان وی که دروژن دخواما زیاد تګای نشي او بل دا چې کله ته غذا د شپې نه خوانه خورمه کلوګای کوروجي کارسي سم کوم وخت چې زه ماسپی یعنی لبنیات خوانه یا سبای نه یا تر بیګا پورې تومره سره کیګه هم نه کستل هم شم خو ته کلوګیا ما اوروجنا او نور غذا م استفاده وکم نه تر کیګه ما باندې دا کنه دا دغه کومه الفاظه یو پخت زه د څنګه استفاده وکم کله چې زه روزمره هم کار کوم دکان کې هم بیا هم ناستیم خو دا صورت مې ډېر ګرمېږي بیا هم تنده کوم چې څومره
میوان جان ورور ما مخکې هم وویل چې اول خو پروژه ماتی که تاسو کوشش وکړئ د ډېر ساده و چکاخ نه استفاده وکړئ، لکه مخکې مو وویل ساده جوس همدارنګه سوپ کولی شئ، هغه شو دشان چې په کور کې هم جوړېږي دغه نه په کم اندازه یا په کمه کچه استفاده وکړئ. بعد هغه نه تاسو کولی شئ هر ډول خواړه وخورئ، ولې ډېر ثقیل خواړه لکه ما مخکې مو وویل لکه سری کړې غوښې همدارنګه ګازداره چاک، لکه دغه گازدار چاک چې په مختلفو نمو بازار کشته دغه نه باید ګټه ونه خسل شي، همدارنګه د ډیرو ثقیل غوړو نه باید استفاده ونه شي، د ده په څنګ کې باید ترخونه ډیر استفاده ونه کو، هغه شرومبې هغه مستې یا شودې خو پر صورت، ولی دغه شرومبو یا دغه مستو کې که موږ مالګه ونه چوو هیڅکله موږ نتیږې کوي، ولی که په دوی کې مالګه واچوي یعنی ساده شرومبې چې په هغوی کې مالګه ونه چوو موږ نتیږې کوي. او په بله مسله دغه ده چې موږ د تاسې دغه د روژه ماتي وخت کې د خپل خوړ خواړه په یو ځل ونه خورو، پس له مخکې تر لمانځه نه یو څه وخورو، بعد غنه تر لمانځه نوروز یې وخورو، همدارنګه د شپې نا وخت کې بیا هم وخورو، همدارنګه په پیشنمي کې حتما باید موږ داسې خواړه وخورو. پس له خوړو نه باید هیڅکله پرې نه وځو، یعنی څه نه ملو، ځکه چې دغه خواړه بیا په معده کې مشکلات ایجادوي او د ورځې خونه موږ تاسې دغه د معدې درد دغه سره مخامخ کوي. نو د پیشنمي په وخت کې د مناسب مایعات اخیستل، یعنی هغه مایعات چې هضم ساده وي، لکه مخکې مو ویل کمرنګه چای د شیدو، چای شیدې، همدارنګه جوس و سوپ، داشان چې تاسو په کور کې هغه جوړوئ، دا ډېره ښه زمینه ده دغه لپاره چې تاسو تنده تامین کړئ. همدارنګه چې دغه لپاره چې تاسو وږی نشئ، کېدای شي د مناسب خوړونه لکه تاسو لوبیا یاد کړئ، همدارنګه کچالو، همدارنګه نور هغه شیان چې موږ تاسو په خپل کور کې لرو، ترکاري باب ډېر ښه دي. یو خونه چې بله مسله دا ده چې د روژتیانو د قبضیت نه ډېر شکایت کوي، چې هغه څوک چې ترکاري نه خوري، هغوی که قبضیت هم ډېر وي، نو دوی باید کوشش وکړي چې مناسبه ترکاري یا سابه هم وخوري، خصوصا په پیشنمي کې همدارنګه مایات یا څکاک هم خو وکړي، چې هغوی که قبضیت هم د منځه لاړ شي.
سلامت باشین دکتر صاحب، بسیار زیاد تشکر برادر. بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام، خوزنه
بخیر. تشکر اتیخولا جان، بفرماین مشکلتان رو بگوین یا سوالتان رو مطرح کنین. میشه همی جایتان تغییر بدین، آوازتان درست نمیه، جایتان تغییر بدین بعد از سوالتان رو بگوین. تماسشان قطع شد. دکتر سم، میشه در مورد ازی بگوین که خانم هایی که حامله هستن در ماه مبارک رمضان، آیا یا میتونن روزه بگیرن یا خیر، و چقدر بالای طفل از یا نوزاد از یا تحصیل گذار میباشه؟
سوال بسیار خوبی را پرسیدین. دیروز ما یک مریض داشتم در معاینه خانه خود که اونا عمل داشتن، مدت عملشان هم دو هفته سپری میشد، بر از اونا باز دوباره توصیه کردیم و توصیه ما برشانی بود که شما تا 3 ماه روزه حق ندارین روزه بگیرین، و بعد از شما میتونین که روزه تو نیدم، یا به شکل قرض یا به شکل باقی مانده شو باید ادامه بده. اونا یک اکسلمان فوق العاده شدید نشان دادن که از نظر اسلامی هم ضرور است که کسانی که خصوصا خانمایی که حامله هستن باید اونا تا 3 ماه اول روزه نگیرن، به خاطر که 3 ماه اول به خاطر رشد و ساختار حجروی طفلشان فوق العاده مهم است، و بعد از اون میتونن روزی خود ادامه بدن. و همچنان کسانی که
اگر بعد از 3 ماه بگیرن چی تاثیر
مشکل نیست، باز مشکل نیست، چرا اما اعضای اساسی وجود طفل تکمیل شده و بعد از او مشکل نزدشون ایجاد نمی کنه. و از طرف دیگه خانم هایی که شیر میتن باید کوشش کنن، خانم هایی که تازه حامله شدن، ببخشین طفل به دنیا آوردن، مادر شدن، اونا باید کوشش کنن که حداقلش تا 40 روزه یا اضافه تر زورا بتن روزه نگیرن، باز میتونن به روزی خود ادامه بدن.
دکتر سم، میشه در مورد ازی بگوین که اکثریت ورزشکارا زمانی که سحری میکنن بعد از آیا به تمرینات خود بپردازن یا نه، خیر اینا خوب بعد از او به غذای بسیار قوی میگیرن، آیا تاثیرات داره برای پروسه ورزش ازی؟ دکتر سم سوال مرا بعدا پاسخ بگوین. آله برادر ما مایر از ولایت کابل روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم السلام. سلام و نیک شده مومنه.
سلام خدمت شما هم مایر سم، بفرمایید.
منو نکام دکتر سم، دغه پښتنه د دماغ خلا د سونه خوکیږي او یخچال مې مخکې له اوس هم دوا مې وکړه، کوم تاثیر را باندې نه دی کړی که ډاکټر صاحب کوم تاثیر لري کولی شي راته ووایي؟ دواګانې مې کړې دي خو دوا کوم تاثیر نه لري، اوس درد هم نور هم اضافه شو.
خاوره مایر سب تا دستونی تکلیف شده په اکثر مواردی که دا وایرال وی، یعنی میکروب وایرس وی، باکتری نی وی، یعنی درمل ته ضرورت نه لري. چې په دغه حالت کې تاسو زین اهتمامات شګه باید وکړئ. یو کوشش وکړئ چې اول هغه خوړه چې ډیر خوږ نی وی، ډیر یخ نی وی، لکه تاسو خپل مخ کې ویل چې ما د خپل نو برو وخت لري او ډیر خوړ نی وی، دغه نه باید ګټه ونه خلی. کوشش وکړئ پس له ډوډۍ نه، خصوصا پس له غرمې ډوډۍ او پس له شپې ډوډۍ نه، یو ګرم چای چې هغه کې بوره نه وي هغه نه استفاده وکړئ. همدارنګه د غرغرې نه تاسو ګټه اخیستلی شئ، لکه د مالګې یا دغه د پولي سودا ورسره ګټه کې دغه غرغرې نه استفاده وکړئ. که دا هم نه وي او څوک د معدې تکلیف نه لري، نو بهتره لاره دغه ده چې دغه دسپرین چې په بازار کې پیدا کیږي حل کیږي اوبه کې، او دغه غرغره هم ډېره مفیده ده. ولې کله چې باکتری وجود ته داخل شي هغه به ځینې خاص علایم لري، مریض تبه پیدا کوي، د مریض تنسلونه لویږي، همدارنګه د تنسلو په سر ځینې سپین نقاط منځته راځي، اجده پس یا چرک د اجده غلط کی باید مریض د انټی بیوټیک نه باید استفاده وکي او هم دا که دغه اهتمامات چې ما یاد کړل دغه سره ناروغ نشي باید اتمن ډاکټر ته مراجعه وکي او یا کتب ډیر شوا د ځان درد بر سره نو دا د بیا د ډاکټر سره لري چې هغه کوم انټی بیوټیک کوم درمل ورکوي ولی تاسو نسمای له دغه چې یخ او خوګونه ډیر کار مخلي ځکه د خپل زمينه دغه مشکلات نور مسیدوي او تاسو مشکل زیاتوي.
سلامت باشین دکتر صاحب، سوالی که پیشتر مطرح کردم درباره ورزشکارا، کسایی که ورزش میکنن چی نوع تمرینات خود بکنن یا غذایی که روزانه میگیرن بسیار غذای قوی میباشه چقدر تاثیرگذار میباشه بالای زینا؟
بسیار خوب، کسانی که ورزشای حرفه‌ای نمیکنن، یکی به شکل آماتور فکر میکنم اکثریت امشریای ما شما خصوصا باشنده کابل جوانا اکثرشون ورزش میکنن کی ورزش خودر در قسمت گرفتن روزه تاثیر نداره، ولی کسانی که به شکل حرفه‌ای ورزش میکنن از اونها یک اندازه مشکلات ایجاد میشه که وابسته به نگرفتن مایعات مناسب است. پیش از یا ما توصیه میکنیم که حتما اینا باید سحری بخیزن و مایعات عکس کنن و رژیم غذایی خود به شکل مناسبش که قبلا گفتم ادامه بدن، ولی اگه اینا بازم با کمبود مواجه میشن در اون صورت ضرورت است که روزی خود افطار کنن. او حالت خاصی است، مثلا سرگیجی و تشنج و سردردی فوق العاده شدید و همچنان حالت کما و تشنجش در این صورت مایعات وجود از اینا به تحلیل میره که قبلا هم گفتم که مقدار کلسیم سدیم وجود از اینا کم میشه که خطر مرگ هم داره که توصیه میشه اینا مایعات خوب را در افطاری و همچنان در سحری عکس کنن.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما میوند وفا از ولایت قندوز روی خط با ما هستن. بله سلام علیکم میوند جان.
سلام. با سلام سلام بر شما برادر صاحب.
سلام خدمت شما هم، بفرمایید.
میخواستم از دکتر صاحب یک سوال جزئی دفعه ذهنم قسم را دوباره تکرار کنم. از طرف بشوی با آب احمد زاد داده شوه خورده شوه یا از چای زاد داده شوه خورده شوه یا آب؟ از طرف روز که روزمره آدم با تشنگی زاد گفتی که سر کار هستم بازم برای آب زاد بخورن و چای از
شوی. خب برادر محترم میوان جان، من قبلا هم گفتم که ما شما در حرارت شق نداریم از 2 لیتر مایعات زیاد بگیریم. یک دوینده ماراتون بود، اگه بایدتان باشه دغبار آمده بود چند پیش، شاید حدود 2-3 سال پیش، بایدم از که او زیاد او نوشیده بود. وقتی که علت مرگ زور پیدا نکردن، باز به این نتیجه رسیدن که وقتی که او زیاد خورده بود، یعنی حدود 4 لیتر او خورده بود، سبب مشکلات نزد شده بود دفتن البته و سبب مرگ شده بود. دکترها تایید کردن که گرفتن زیاد آب سبب مرگ زینه شده. ما توصیه میکنیم که شما اگر آب میخورین به شکل واقعی
یک جایی نخورین.
بله یک جایی نخورین، بخاطر از اینکه مشکلات را در وجود بار میاره. آب یک مادی اساسی حیاتی است، ولی اگر مقدار زیاد شود طبعا کشنده است. و از طرف دیگه دین اسلام هم با ما گفته که هیچ وقت آب به یک جرعه یا به یک بار ننوشین، یعنی به 2 جرعه و 3 جرعه. حتی گفتن که وقتی شما آب مینوشین باید بشینین در حالت نشسته آب بنشین، بخاطر که دین اسلام دو وقت هم فواید آب و همچنان اضرار آب بیان کرده. و گرفتن مایعات اگر شما بتونین غیر از آب مایعات دیگه سی باشه بهتر از بعض مایعات است که سبب تولید انرژی میشه. قبلا گفتم گرفتن جوس ها، مثلا جوس هایی که شما در خانه تهیه میکنین، مایعات پاک مثل گرفتن شیر، گرفتن چای کمرنگ، البته چای شدید قبلا هم گفتم غلیظ که مقدار چایش اضافه شده باشه، مقدار اوش یکان کسی عادت داره که چای بسیار جوش میتن و مقدار چای زیاد علاوه میکنن، این سبب ازی میشه که نزد شخص احساس ادرار زیاد پیدا شوه و سبب تشنگی در جریان روز نزد یک شخص شوه. زمانی که ادرار زیاد شد طبعا شخص دچار کمبود مایعات میشه و سبب تشنگی نزد شخص میشه. بنان چای که تیره نباشه میتونن شما عکس کنین و همچنان مایعات دیگه. بله تیره رغز نکنین. بله
سلامت باشین دکتر صاحب. بازم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. مجیب رحمان روی خط هستن. بله سلام علیکم مجیب رحمان جان.
سلام علیکم.
سلام علیکم مجیب رحمان جان، خوش آمدین، بفرمایین سوالتان رو بگوین.
دکتر صاحب محترم، نمیم سوال در زبان در انرژی تکلیف لارم، در چیش درم چی چیش او خورم کنه با ما بانی دستی درمه یخوندی رو بودی مال پا در اونه که زه سنگ چنو کم چی در تکلیف رو جه ونیسم ونیسم کنه در سنگ لارم.
البته ورور دغه د الرژي یا اورتیکاریا تکلیف شته دغه خړوب سي امر لري موید سي امر لري پوشاک سي امر لري هغه خړل چې تا ته د الرژي سبب ګرځي غنه باید ډډه وکي ځنه خاص خړل دي چې هغه ناروغه الرژي ور ورکوي دغه جمله نه یو تاسو مرچ هر ډول مرچ هر وخت تنه غذای الرژي ورکی دوم زیاتره الرژي ګانې چې په جنوب د اسیا کې دل شوې دي د عامو د کلینه منستر کوشش وکړي چې دغه میاشته کې تاسو د کلینه کار مخلی یعنی میخوری او زنی الرژیگانی دی چه اغا به پروتینو پسیاره لری تاور مثال که چوک در مرخیری یا سمارو خوری هم دارن که اغا چوک چه غواخ خوری در سر الرژی لری زنی کسانی در مایان در خوالو سر الرژی لری او زنی کسان هم در شاتو یا در اصل سر الرژی لری نو تا سوال باید پیدا که چه تاس در چی سر الرژی لری ار اغا خوالو سرش تاس یا الرژی لری اغا باید اونو خوری در طول خوراکو سر الرژی ایچ امکان لری خدای جل جلالو مقتصد دیر خوره راسته ولید دیر خوره مون تاسو سره کړی دي چې کیدای شي مثلا تاسو په سل نو خوره کې دوه نو سره الرژي ولري چې خو سره به تاسو پریز کې غن استفاده مکوي.
تشکر دکتر صاحب. چرا اکثریت اوقات با وجوده که مثلا د افطار کمتر هم غذا آدم میگیره ولی احساس کسالت میکنه، تاثیر از چی میباشه؟
بله.
گرنگی و کسالت.
بله بله. گرفتن غذای ثقیل قبلا هم گفتم چون پروسه زیاد یا ثقیلی را چیز میکنه، پروسه ثقیل از جهت هضم از این غذا بران شخص احساس کسالت و سستی و خوابالیدگی را میکنه، خصوصا بعضی غذاهایی است که طور مثال گرفتن گوشت زیاد یا گرفتن مقدار غذایی با مقدار زیاد طبعا سبب از این میشه که شخص حالت کسالت نزدش ایجاد شه و علتش فعال شدن بعضی انزایم ها و هورمون هاست که در هضم یک شخص جهت استقلاب مواد غذایی رول داره و هورمون ها اگر غذا ثقیل باشه مقدار زیاد بشه شخص حتی وادار به این میسازه که استراحت کنه، یعنی شخص کسالت احساس میکنه و بعضی کسا رو شما دیده باشن باز گرفتن مواد غذایی خصوصا در ماه مبارک رمضان حتی به مسجد نمیره و هم نمیتونه که تراویح کنه که علت شما گرفتن مواد غذایی ثقیل و با حجم زیاد و نامطلوب است که نزد یک شخصی حالت بار می اگر مقدار مواد غذایی کم باشه مواد غذایی به شکل تدریجی و وقفه‌ای باشه این حالت نزد یک شخص بروز نمیکنه.
تشکر دکتر صاحب. خوردن غذاهای خمیری اکثرا در افغانستان بسیار رواج است مثل بولانی و آشک و منتو اینا، این چقدر در ماه رمضان چون در طول روز یک فرد گشنه می باشه احساس گرسنگی میکنه زمانی که بخوره یا با مشکل مواجه میشه یا خیر چقدر تاثیرگذار می باشه؟
گرفتن غذایی که به شکل خمیر ساخته میشه در اون جمله بعضی از غذای استور مثلا ما فاست فود میگیم، گرفتن مثلا پیتزا و همچنان گرفتن سمبوس هایی که در بازار فعلا وجود داره چون امرای سمبوس ها یک مقدار زیاد مرچ و
ادویجات زیاد است
ادویجات یک جای میشه و سبب این میشه که سبب مشکلات از یک چرخ شوه، ولی گرفتن آش که به شکل استاندارد ساخته میشه و گرفتن ماکرونی هایی که به شکل خوب پخته شوه سبب مشکل نخواهد شد، بر صورت کوشش شوه که از آش هایی که به شکل استاندارد ساخته میشه یا ماکرونی هایی که به شکل استاندارد ساخته میشه از استفاده شوه و از گرفتن مواد خمیری که به شکل درستش پخته نشده باشه از اون جدا نشتم شه که ازشون میتونیم بولونی هایی که در یه آخر در بازار پیدا میشه و به شکل بولونی های تندوری رواج پیدا کرده که البته در خانه نه بلکه در بیرون از خانه در بازارها پخته میشه که اکثریتشان خمیر خام دارن پخته شدن سبب مشکلات هضم میشه.
زنده باشین دکتر صاحب. با وجود که لحظات بسیار کم از برنامه ما باقی مونده میشه روی خوردن میوه در ماه مبارک رمضان یک ذره تبصره کنین صحبت نمایین که در چه زمان میوه گرفته شو چون روز در تمام روز فرد چیزی نمیخوره و میوه را در کدام وقت شب نوش جان کنن
میوه
کدام کدام نوع میوه بیشتر؟
میوه یکی از فاکتورهای اساسی است که میتونه در هضم و نشنما و همچنان در استقلاب بدن رول اساسی را داره، به این معنی که اگر یک شخصی که مصاب قبضیت است اگر از میوه استفاده نکنه قبضیتش برطرف نمیشه. میوه یک جزء اساسی و عمده غذای ما را خصوصا در ماه مبارک رمضان باید تشکیل بده. ولی فعلا از مثلا ما شما میبینید در بازار آلوی سرخ وجود داره، کسانی که قبضیت دارن میتونن از آلوی سرخ پخته استفاده کنن هم قبضیتشون برطرف میشه و انرژی خوب برای یک شخص تامین میکنه. همچنان میوه های دیگه که فعلا در بازار هست مثلا گرفتن خربوزه، تربوز، سیب، کیله هم همش میتونه یک غذای خوب باشه، به خاطر که
اولی است. چه زمانی باید اینا صرف کنن؟
بله خوب، یک پس که ما دفعتن بعد از گرفتن مواد غذایی حق نداریم که میوه یا چای صرف کنیم، به خاطر از اینکه یا در تداخل میکنه در استقلاب آهن، و زمانی که آهن به شکل درستش به استقلاب نرسه یا جذب نشه سبب کم خونی ها میشه. و کوشش شما که گرفت وقفه بین گرفتن مواد غذایی چای و میوه موجود باشه. دفعتن بعد از خوردن مواد غذایی باید میوه و چای گرفته نشه، وقفه حداقل حدود 1.5 ساعت بینشان مراعات شه و میوه یک.
بسیار زیاد تشکر شنونده های عزیز، این بود برنامه صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی از دکتر صاحب حبیب گل متخصص امراض داخله که در برنامه با ما شنونده ها بودن. جهان سپاس. ما فرشته ندانیز با شما خداحافظی میکنم. بقیه روزتان خوش.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سیم همه روزه میتوانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق اسمس طور رایگان دریافت کنند. مشترکین شرکت افغان بی سیم میتوانند فقط یک بار به شماره 500 اسمس فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.